به برنامه هفته صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و اوقاتتان بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی و وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز یک شنبه 19 اود در 15 ولایت افغانستان احتمال برفباری، باران و سیلاب‌های آنی وجود دارد. این وزارت در اطلاعیه دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که ولایت‌های هرات، فراغ، غور، بادخیز، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بامیان، دایکندی، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان و پنجشیر امروز شاهد برفباری و باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الی 40 میلی‌متر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب در شماری از ولایت‌ها از جمله فرا، قندهار و هلمند دو هفته پیش دهاتن جان باختند و شماری هم زخمی شدند. خانه آزادی بیان میگوید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته 86% زنان خبرنگار وظایف خود را در این کشور از دست داده و در نزدیک به نیمی از ولایات هیچ خبرنگار زن در عرصه روزنامه‌نگاری کار نمی کند. این نهاد روز شنبه در بیانیه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن گفت که خبرنگاران زن در افغانستان در 3.5 سال اخیر با چالش‌های بی سابقه روبرو بودند. در ادامه آمده است که در این مدت بسیاری از خبرنگاران زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید شده و حتی در برخی موارد زندانی شدند. طالبان در کنار محدودیت‌ها در بخش‌های آموزشی و کاری برای زنان و دختران در افغانستان، یک سلسله محدودیت‌ها را بر خبرنگاران زن نیز وضع کردند. منع کار زنان در رادیو تلویزیون ملی و پوشش صورت مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی از جمله این محدودیت هاست. طالبان گفتند که بر اساس ارزش‌های اسلامی و منافع ملی از خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان حمایت می‌کنند. نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند طالبان با صدور چندین دستورالعمل مانع فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران شدند. شماری از فرهنگیان افغان و اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از 24مین سال روز تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان در بامیان نشست های را در سویدن و نروژ شام دیروز شنبه برگزار کردند. در این نشست ها تحت نام یک شب با بودا در باره تاریخچه مجسمه های بودا و میراث های فرهنگی تخریب شده در افغانستان بحث شد. در نشست ها همچنان به مناسبت روز جهانی زن روی نقش زنان در حفظ میراث های فرهنگی تاکید شد. در 9 ماه مارچ سال 2001 میلادی در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان به دستور ملا عمر رهبر سابق این گروه مجسمه های بودا در بامیان انفجار داده شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که به گفتگوهای سازنده با نمایندگان ایالات متحده در عربستان سعودی کاملا متحد است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، زلنسکی روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اوکراین از لحظات نخستین جنگ در این کشور به دنبال صلح بوده است. به گفته او، پیشنهادات واقعی روی میز قرار دارد و امیدوار است که روی تصامیم و اقدامات لازم توافق صورت گیرد. زلنسکی افزوده که فردا دوشنبه در سفر به عربستان سعودی با ولیعهد این کشور ملاقات می کند. نمایندگان دیپلماتیک و نظامی اوکراین روز سه‌شنبه با تیم ایالات متحده دیدار خواهند کرد. و خبر آخرین که قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در 4مین بازیش در مسابقات 4 جانبه در برزیل به مساف تیم فوتسال گرینلند برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3 پس از چاشت امروز یکشنبه به وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت ها روز جمعه گرینلند را با نتیجه 5-4 شکست داد، اما در دو بازی دیگر مغلوب شد. تیم فوتسال ایران روز شنبه در برابر تیم فوتسال افغانستان با نتیجه 4-3 برنده شد. پیش از آن برزیل 4-1 افغانستان را شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:05 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه، یک مقام ایران از افزایش 31% صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان خبر داده. این در حال است که حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان کاهش یافته.
فعلا هر قدر که از پاکستان کم شده میره، بدیلی از روی ایران است و ازبکستان است و چین.
دیروز 8 مارچ روز جهانی زن بود. زنان آواره افغان در کشورهای همسایه چی میگویند؟
یک سال زیادتر میشه که پاکستان هستم، اما اینجا هم مشکلات و محدودیت های خود را دارد.
بیشتر در یک گزارش مفصل در این باره هم برایتان میگوییم.
خواهرم به خاطر همی که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست دادن.
در مسائل بین المللی میشنوید که درگیری های اخیر در سوریه صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته. برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. یک مقام ایرانی میگوید که در دمای اول سال جاری خورشیدی ارزش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان حدود 2 میلیارد دلار آمریکایی بوده. در حالی که در این اواخر روابط بین طالبان و پاکستان با تنش‌های مواجه شده و هر از گاه مسیرهای مهم تجارتی بین افغانستان و پاکستان مسدود می‌شود، آیا ایران می‌تواند یک مسیر متبادل برای واردات و صادرات افغانستان باشد؟ آرش همایون گزارش می‌دهد.
روحلا لطیفی سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید که ارزش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 10 ماه اول سال جاری شمسی نسبت به همین مدت در سال گذشته 31% افزایش یافته. ایران تایمز، روزنامه دولتی انگلیسی زبان ایران، از قول لطیفی همچنین گفته که در این 10 ماه ایران 1.972 میلیون دلار کالاهای غیر نفتی را به افغانستان صادر کرده. به گفته لطیفی در 10 ماه گذشته افغانستان 4مین هدف صادرات محصولات این کشور در بین همسایگان ایران بوده است. آیا حجم صادرات ایران به افغانستان این ظرفیت را دارد؟ آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی، با اشاره به این نکته می گوید.
و سال 2017 به این طرف تجارت ما با پاکستان کاهش یافته و با همسایه دیگه ما مانند ایران و ازبکستان و چین زیادتر شده. در گذشته قبل از سقوط حاکمیت قبلی به 2572 میلیون دلار تجارت ما با ایران رسیده بود و جایگاه اول یافته بود.
در حالی که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان با تنش‌های شدید مواجه است و هر چند گاه مسیرهای مهم تجارتی افغانستان با پاکستان از جمله گذرگاه مهم سرحدی تورخم مسدود می‌شود، آیا ایران می‌تواند یک مسیر متبادل برای واردات، صادرات و ارتباط تجارتی افغانستان با سایر کشورهای جهان باشد؟ از آذرخ شافیزی در این مورد می‌شنویم.
قبلا ما با پاکستان رسمی و غیر رسمی در حدود 5 میلیارد دلار تجارت داشتیم که 2.5 میلیاردش صد میشد، 2.5 میلیاردش از راه غیر قانونی میامد. به هر صورت ورشکنی ها و مشکلاتی که خلق کردن سبب شد که حجم تجارت ما با پاکستان کاهش پیدا کنه و حالا در حدود کمتر از 1 میلیارد دلار است. فعلا هر قدر که از پاکستان کم شده میره، بدیلی از روی ایران است و ازبکستان است و چین. لذا افزایش صادرات این کشورها به افغانستان متناسب است با مو اندازی که تجارت ما با پاکستان کم شده.
در ماه اگست سال گذشته یک هیئت تجارتی ایران در ملاقات با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در کابل، گفته بود که ایران علاقمند جذب سرمایه گذاری به منظور توسعه صنعت استخراج معادن، تولید برق آفتابی و گسترش مواصلات خط ریل در افغانستان است. در عین حال حسین روستایی آتشه تجارتی ایران در افغانستان اخیراً در نشست فرصت‌ها و آزمون‌های بازار افغانستان که از سوی اتاق تجارت صنایع معادن و زراعت ایران دایر شده بود گفته که به منظور ارتقای حضور ایران در بازارهای افغانستان تجارت بین این دو کشور باید به سمت مدل‌های جدید همکاری پیش برود. به گفته روستایی افغانستان بیش از 80% نیاز بازارهای خود را از طریق واردات تامین می کند و واردات از ایران 25% آن را تشکیل می دهد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از 8 ماه مارچ روز جهانی از زن دیروز در حال در جهان تجلیل شد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران زن افغانستان را ترک کرده و برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند که در وضعیت بد در ایران و پاکستان به سر می برند.
مشکلات زیادی در افغانستان صدر راه هم بود و هر روز مشکلات وسیع‌تر و فضا برایم تنگ‌تر می‌شد. همین باعث شد که مجبور شدم افغانستان را ترک.
فاطمه سادات 24 ساله باشنده ولایت هرات یکی از دخترانی است که 1 سال قبل به دلیل محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان در افغانستان مجبور شد این کشور را به قصد پاکستان ترک کند. او که یکی از اعضای رهبری سازمان حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان در تبعید است میگوید که شرایط زندگی در پاکستان برایش دشوار شده و هر لحظه ترس از اخراج اجباری دارد.
1 سال زیادتر میشه که پاکستان هستم، اما اینجا هم مشکلات و محدودیت های خود را دارد، شامل روند تمدید ویزا، مشکلات اقتصادی، روحی، آینده نامعلوم و اخراج اجباری مهاجرین و دیپورت آنها به افغانستان که متاسفانه سازمان ملل هم روی این وضعیت چشم پوشی میکند.
بانو سادات در ادامه سخنانش میگوید:
خودم شامل کسانی هستم که توسط پلیس پاکستان دستگیر شدم و میخواستن مرا به افغانستان دپورت کنند، در حالی که در افغانستان با خطرات زیادی مواجه هستم. جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی زنان افغانستان را به فراموشی سپرده است. زنان افغانستان در تاریکی و زیر سلطه گروه زن ستیز و متحجر به نام طالبان تنها مانده است.
سمیرا زمانی 27 ساله باشنده شهر کابل یکی از زنان دیگر است که 10 روز بعد از سقوط نظام جمهوریت مخلوب به ایران پناهنده شد. او میگوید نگران آینده‌اش است و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بعد از آمدن به ایران و مهاجر شدن به اینجا با مشکلات خیلی زیادی مواجه بودم، هر لحاظ اقتصادی و یه لحظه که کار خود دست داده بودم، جا و مکان خود دست داده بودم، همیشه با این ترس هم خودم و هم دیگر را خانمهای دیگه که تنها هستن با این مشکل مواجه هستیم که اگر ما اقامت نداشته باشیم با خطر تهدید اخراج مواجه هستیم و البته مشکلات جانی که پسان حتما با او روبرو میشیم اگر که اخراج بشیم.
زنان افغان به دلیل قیودات سختگیرانه طالبان در افغانستان مجبور شدند که به کشورهای دیگر پناهنده شوند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 3 سال گذشته این گروه دختران را از تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف ششم و نهادهای تحصیلات عالی منع کرده است. همچنین زنان از کار در بیشتر ادارات دولتی و سازمانهای غیر دولتی محروم شدند. طالبان مدعی‌اند که سیاستهای آنان مطابق با شریعت اسلامی است، اما این اقدامات با انتقادات گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. نگار امیرداد یکی از فعالان حقوق زنان است. او در مورد وضعیت زنان افغان در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
متاسفانه این سال 4 است که در حال جهانی روز تجلیل میکنند که زنان افغانستان در ترخترین و تاریکترین شرایط به سر میبرند که از اساسی ترین حقوقشان محروم هستند. چالش ها بسیار زیاد است، هم در داخل افغانستان، هم کسایی که بیرون از افغانستان هستند، مخصوصا کسایی که در کشورهای منطقه هستند. چالش های مهاجرت، تبعید و متاسفانه این مهاجرت جبری هست که تحمیل میشه برای مردم افغانستان. پس به این اساس میتونیم بگوییم که شرایط بسیار بدتر و بدتر شده میره هر روز.
عبدالله احمدی یکی از فعالان حقوق بشری میگوید که زنان در نتیجه فشارهای طالبان مجبور به ترک کشور شدند که در شرایط دشوار در کشورهای دیگر به سر میبرند.
بعد از سر کار آمدن طالبان، زنان از حقوق بنیادی و اصلیشان محروم شدن، از جمله اجازه تحصیل ندارن، اجازه کار ندارن، اجازه سفر و رفت آمد بدون محرم ندارن، حتی از تفریگاه ها نمیتونن استفاده بکنن. تحریم ها و این فشار ها باعث شده که تعداد زیادی از زنان و خانم ها و حتی فعالین زن که تحت فشار بودن مجبورن کشور ترک بکنن و کشورهای همسایه پناه ببرن. متاسفانه در او کشورها هم به خاطر نداشتن مدارک قانونی هر لحظه امکان اخراجشان وجود داره. متاسفانه وضعیت زنان در افغانستان وضعیت بسیار ناگوار است.
آقای احمدی برای رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان چنین راه حلی پیشنهاد میکند:
فشارهای دیپلماتیک بر گروه طالبان وارد شود و اینا را وادار بکنند که حقوق اساسی مردم افغانستان، خصوصا حقوق زنان، احترام بگذارند و زمینه‌های آزادی را برای زنان فراهم بکنند، و از طرف فشارهای بیشتر و تحریم‌های هوشمندانه علیه سران طالبان، نه مردم افغانستان، وضع شود تا اینکه اینا تحت فشار قرار بگیرند و مجبور شوند که معیارهای بین‌المللی تن بدهند، و از طرفی هم خدمات آموزشی به صورت آنلاین و به روش‌های دیگه‌ای به زنان دکتران افغانستان فراهم شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در نتیجه درگیری‌های اخیر بین نیروهای حکومت موقت سوریه و قوای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور مخلوع آن کشور، صدها تن کشته و زخمی شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه ادعا کرده که ده ها غیر نظامی شامل قربانیانند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است ادعا کرده که در 3 روز گذشته حداقل 340 فرد ملکی در حملات شبه نظامیان طرفدار حکومت سوریه کشته شدند. رامی عبدالرحمن مسئول این نهاد به خبرگزاری رویترز گفته که بیشتر این کشتارها در تارتوس رخ داده و اکثر افراد کشته شده متعلق به اقلیت علوی هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه 60 فرد ملکی به شمول 10 زن و 5 کودک نیز کشته شدند. اقلیت علوی و نیروهای وفادار به رژیم برکنار شده بشار الاسد در ولایت ساحلی سوریه مستقر هستند، جایی که اخیراً نیروهای حکومت سوریه عملیات گسترده‌ای را انجام دادند. به گفته رامی عبدالرحمن، نیروهای حکومت سوریه از چند هفته به این سو عساکر رژیم سابق را تعقیب کردند. خشونت‌ها در سوریه پس از آن شدت یافت که نیروهای وفادار به بشار اسد سه‌شنبه گذشته 2 عسکر وزارت دفاع جدید سوریه را در منطقه الداتور در شهر لاتاکیا کشتند. به تعقیب این رویداد نیروهای حکومت جدید سوریه و جنگجویان حامی آن عملیات گسترده‌ای را در ساحات فوق ذکر به نام پاکسازی بقایای رژیم اسد راه اندازی کردند. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه در پیام به نیروهای وفادار به اسد هشدار داده که فوراً سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و تسلیم شوند. و انکم
بهذا قد اقترفتم، شما مرتکب گناه بزرگ و نابخشودنی شده اید. پاسخ غیر قابل تحمل به شما داده شده. قبل از این که دیر شود اسلحه تان را به زمین گذاشته خود را تسلیم کنید. ما به حفظ انحصار حکومت بر اسلحه ادامه خواهیم داد. دیگر سلاح‌های کنترل ناشده در سوریه وجود نخواهد داشت.
احمد الشر همچنین هشدار داده که عاملان خشونت‌ها و ظلم علیه افراد ملکی در مناطق ساحلی سوریه که آنها را وفاداران بشار الاسد خوانده تعقیب و سرکوب خواهند شد. در جریان این عملیات نیروهای حکومت جدید سوریه که در برخی مناطق با مقاومت نیروهای وفادار به اسد مواجه شدند، در طی چند روز گذشته حداقل 200 تن از هر دو طرف کشته شدند. تأهلات اخیر پس از سقوط رژیم اسد خونین ترین رویدادهای تلقی می شود که حکومت جدید سوریه به رهبری احمد الشهر با آن مواجه است. روز پنجشنبه نیروهای حکومت سوریه هدف حملات هماهنگ گروه‌های مسلح طرفدار اسد در مناطق مختلف ولایت الزاکیه و ترتوس و همچنان سرک‌های منتهی به این ولایات قرار گرفتند. مقام‌های امنیتی سوریه گفتند که حملات وفاداران اسد را در این مناطق سهیل الحسن از قمندان‌های ارشد اردوی سابق و یکی از وفاداران اسد رهبری می‌کند. حکومت سوریه به رهبری احمد الشهر نیروهای مجهز به سلاح‌های سنگین و هلیکوپترها را از مناطق مختلف از جمله دمشق به ولایات ساحلی آن کشور اعزام کرده تا اوضاع را کنترل کنند. پیش از این مقداد فاتح، یکی از قمندان‌های وفادار به رژیم سابق، در پیام ویدیویی از تشکیل یک گروه مسلح به نام اردوی سپر ساحلی خبر داده گفته بود که می‌خواهد ولایات ساحلی سوریه را از وجود نیروهای حکومت جدید پاکسازی کند. احمد الشرح و نیروهای مسلحه او که در چارچوب گروه هیئت تحریر الشام علیه رژیم بشار الاسد می جنگیدن در 8 دسامبر گذشته کنترل کامل سوریه را به دست گرفتند. به این ترتیب حکومت حدود نیم قرن خانواده حسد پایان یافت و بشار الاسد به روسیه فرار کرد. ولی هنوز هم شماری از وفاداران او نیروهای خود را در مناطق ساحلی سوریه مستقر کردند که یک تهدید برای حکومت جدید این کشور تلقی می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های تیبی چی تأثیر بر مرگ و میر مادران در افغانستان خواهد داشت؟ بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل. اکنون میشنوید که یک گزارش تحقیقی جدید نشان میدهد که کاهش بارندگی در چند ماه آینده بر وضعیت زراعت، مالداری و امنیت غذایی در افغانستان تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت. شماری از دهقانان و مالداران در افغانستان میگویند که کمبود شدید آب باعث کاهش قابل توجه در حاصلات آنها شده.
نو بچه دی ورس با ورس بر کمیدو دی برمی مخ بر شوار روانی دی او...
احمد شاه یک دهقان از ولسوالی نادلی ولایت هلمند میگوید که در این ولایت به کشت پنبه مشغول است، اما کمبود آب او را در آبیاری زمینهایش با مشکلات جدی روبرو کرده است. او روز شنبه 8 مارچ به رادیو آزادی گفت:
نو بخواب مچ مشکل کالک کرده.
قبلا در این زمین ما 20 جریب پنبه می کاشتیم، ولی حالا با این آب که یک کمی بارندگی هم شده است فقط 10 جریب کشت کرده می توانیم. آب کم است، اگر خشکسالی به همین قسم دوام یابد امکان دارد حاصلات ما کمتر شود. سالهای قبل در بند کجکی آب زیاد می بود، حالا اگر یک سال باران نشود کجکی خشک می باشد.
کل باران و نسیلت از کجکی ختم سی خلاصی و بیوچ سی.
شاپیره پاشنده یا ولسوالی خاص کنره ولایت کنر که مشغول مالداری است نیز شکایت مشابه دارد.
مو بم خواهد نشتره طول شکویان و چی ویدی خراب دیکویان.
ما آب نداریم، همه چاها خشک شده، اطفالم گریه می کنند، مالدار استم، در همین روزه هر طرف دنبال آب می روم. اینجا کمبود آب خیلی زیاد است، اگر چاها در نزدیکی ما می بود بسیار خوب می بود. مواشی های مستشنگی تلف شدند، آب نداریم، پشت آب کور شدیم.
تگیدید تندی نمرو شراتا او بنشتره بوبو بسیلاندش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که گزارش تحقیقاتی جدید پانتون کالیفرنیای امریکا که روز جمعه 7 مارچ منتشر شد بیان می کند که افغانستان در ماهای آخر 2024 شاهد بارندگی کمتر بوده و همچنان ماهای پیش روی سال جاری بارندگی کمتر از حد نرمال را تجربه خواهد کرد. گزارش افزوده که کاهش بارندگی از اکتبر 2024 تا جون 2025 می تواند باعث کاهش تولید محصولات زراعتی، مشکلات در تامین آب برای مواشی و افزایش فقر و مشکلات معیشتی در بسیاری از مناطق افغانستان شود. این گزارش بر اساس معلومات ناسا، سازمان جهانی هواشناسی و دیگر نهادهای معتبر مانند مرکز ملی پیشبینی وضعیت آب و هوا آماده شده و فصل بارانی را در این مدت زمان مورد ارزیابی قرار می دهد. در ادامه تاکید شده که نظارت منظم بر میزان بارندگی و تغییرات اقلیمی برای کاهش خطرات خشکسالی و محافظت از مردم در برابر پیامدهای نامطلوب آن حیاتی است. متخصصین میگویند باید به مدیریت منابع آب توجهی جدی صورت گرفته و از دهقانان و مالداران حمایت لازم انجام شود. نجیب الله سدید، آگاهی امور آب، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چه یو خود اوبو ده سطحی اوبو کنترول او ذخیره
مدیریت آب باید برای بلند مدت برنامه ریزی شود. باید برای ذخیره آبهای سطحی بندها ساخته و به طور مؤثر استفاده شود و سیستم آبیاری ما باید میکانیزه شود. زراعتی که در حال حاضر داریم بسیار قدیمی است که در آن 70% آب را از دست میدهیم و دیگر نمونه های کشاورزی است. مثلا رومی و تربوز که با آب زیاد ضرورت دارند در سالهای خشک حاصل نمیدهد. دولت باید پلان بسازد و مواد زراعتی را کشت نماید که با آب کم هم حاصل بدهد.
با کم اوبو باندی هم نتیجه ورکوی او تولید ترسیگی.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اخیراً گفته که بحران کمبود آب در افغانستان به دلیل تغییرات شدید اقلیمی افزایش یافته که نیازهای جدیدی را در زمینه‌های غذا، صحت و تغذیه ایجاد کرده است. افغانستان از جمله کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. پیش از این سازمان ملل متحد و سایر کشورها بارها نگرانی خود را در مورد تغییرات اقلیمی در افغانستان، پیامدهای شدید آن و کمبود امکانات برای مبارزه با آن ابراز کردند.
ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های تیبی چی تأثیر بر مرگ و میر مادران در افغانستان خواهد داشت؟ حکومت طالبان در افغانستان در حال اخیراً بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های تیبی ممنوعیت وضع کرد که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مرگ و میر مادران را در جهان دارد.
خواهرم به خاطر همی که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست دادن.
فرشته باشنده ولایت بادغیس از خواهرش میگوید که هنگام زایمان جان باخت.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت و به خاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت، وقتی طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که طفلکش از دست داد، هم خود خواهرم و هم طفلش.
او میگوید که در محل زندگیشان قابله و مرکز صحی وجود ندارد و به دلیل دور بودن مرکز صحی و دشوار گذر بودن راه نتوانستند خواهرش را به موقع به مرکز صحی منتقل کنند. این روایت تنها یک نمونه از سرگذشت خانواده های است که با محرومیت از خدمات صحی جان مادران و نوزادانشان را از دست می دهند. روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان در حال ادامه دارد که طالبان در ماه دسامبر سال 2024 زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت های طبی منع کردند. این ممنوعیت در حال وضع شده که بر اساس گزارش ماه سپتامبر 2023 دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، افغانستان با 699 مرگ در هر 100,000 تولد زنده یکی از بالاترین ارقام مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد.
از خانه تا مراکز صحی ما دور بودیم، دیگه چیزی هم دست نداشتیم، مثلا وسیله چیزی که ما بتوانیم مریض خود سر وقت به مراکز صحی ببریم، به اون خاطر دیگه او طفلک زایش بشه.
این صدای پدر است که میگوید به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی 5 کودکش را از دست داده و حالا برای نجات جان کودک ششمش ناچار به ترک خانه و دارو نداره شده است. او به رادیو آزادی گفت که دوری از مرکز صحی و نبود کارکنان صحی در محل زندگیشان از جمله قابله سبب شد که مواشیش را بفروشد و خانه اصلیش را ترک کند. او که قبلا حدود 40 تا 45 کیلومتر با مرکز صحی فاصله داشت، حالا به جای نقل مکان کرده که با مرکز صحی فاصله زیادی ندارد.
جای آمدیم که کرایه میتیم. جای آمدیم که نه مواشی داریم، نه حاصلات داریم، نه زمین است، نه چیز، چون کل اگر یلا کردیم. از این طرف مثلا نزدیکتر آمدیم خاطر که 5 تا طفل ما مثلا از دست رفته، خدای نخواسته نشه که طفل ششم و هفتم ما از دست بره. خانم
این پدر که اکنون تنها یک فرزند دارد میگوید که در قریهشان هیچ قابله یا آموزش‌دیده وجود ندارد و در 4 سال گذشته 5 کودکشان را از دست دادند. آمار تازه‌ای از مرگ و میر نوزادان در افغانستان وجود ندارد، اما فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک‌های قره‌باغ کابل می‌گوید در 10 ماه نخست سال جاری خورشیدی تنها در این کلینیک 20 کودک مرده به دنیا آمده است. او به رادیو آزادی گفت
از علت که شب خانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایسی خود پورا نکرده، به اون خاطر طفلشان زایه شده.
ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی نگرانی از افزایش موارد مرگ و میر مادران و نوزادان را بیشتر کرده است. تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری این سازمان درباره پیامدهای این ممنوعیت گفته که این تصمیم از ورود 36,000 قابله به مراکز صحی در چند سال آینده جلوگیری خواهد کرد و سبب افزایش چشمگیری مرگ و میر مادران و نوزادان خواهد شد. فلچر افسود که این ممنوعیت در کشوری وضع شده که در حال حاضر یک سوم زنان بدون حمایت خدمات صحی حرفه‌ای زایمان میکنند و در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر دو ساعت جان یک زن را میگیرد. سمیرا یفتلی متخصص نسایی و ولادی و استاد پوهنتونی آنلاین طب کابل در تبعید برای بانوان درباره پیامدهای این ممنوعیت چنین میگوید.
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های تیبی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله.